بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسئله دوازدهم از مسائل شرکت بود. گفتیم در این مسئله چهار تا فرع. فرع اول و دوم رو گفتیم، رفتیم سراغ فرع سوم. فرع سوم این بود که پنج چیز ملحق سبب انفساخ میشه. پنج چیز سبب انفساخ شرکت میشه که یکیش موت بود و دیگری جنون و اغما و هجر للسفه بود و هجر للفلس، للسفه و للفلس. این پنجتا رو گفتن اینا سبب انفساخ عقد شرکت میشه خود به خود. کلامی از مرحوم صاحب ریاض و کلامی از مرحوم شهید ثانی و کلامی از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم. حالا یه جنبندی این سه کلامی که دیروز خوندیم میخواهیم بکنیم و نتیجه بگیریم. از بیانات این بزرگواران سه چیز ثابت میشه. اول این است که اساس شرکت در مرحله دوم، دو مرحله‌ای بود به عقیده بزرگان. مرحله اول این که این تو این دو تمال با هم شریک میشن، مرحله دوم این که روش معامله میکنند و در ارباح شریک میشن. اساس شرکت در مرحله دوم بر اذن و وکالت، یعنی اذن داده که این مال مشترک و روش تجارت کنن، وکالت داده و طبعا با موت و امثال موت باطل میشه. چرا؟ چون اذن قائم به نفس اذن دهنده است. وقتی مرد اذنی نیست، اذن قائم به نفس اذن دهنده است. وقتی مرد اذنی نیست. همچنین وکالت هم قطعا با موت باطل میشه. بنابراین دلیل واقعی این بزرگان همین روایت آیه‌ای در اینجا نیست. عمده دلیلشون همینه که اذن قائمون به نفس آذن و وکالت هم از عقود اذنیه است و اینها با موت باطل میشه و هاکذا به جنون و به صفه و به فلس و همینطور با همه اینا باطل میشه. یه مطلبه. نکته دومی که از کلمات اینا مخصوصا کلام صاحب جواهر استفاده میشه این که مرحله اولا با این امور خمسه به هم نمیخوره، یعنی این دوتا شریک در این مال بودن، این مرحله اولا بود، یا با مزج یا با غیر مزج. با مردن افراز نمیشه، با جنون افراز نمیشه، باید با رضایت طرفین. اینا مردن ورثه رضایت بدن افراز کنن. دیوانه شده اون ولیش مصلحت میدانه افراز کنه، افراز کنه. اینا چیزی نیست که با این امور خمسه شرکت در مال به هم بخوره، بلکه شرکت در مال میمانه تا وصی و ولی و امثال ذلک بخواهن افراز کنن. ببینید این یه حقی داره، این شریک ای دیوانه شده اون دومی نشده، هم حق این باید رعایت بشه هم حق اون باید رعایت بشه. وان این از مصلحت میبینه ولی وصی این یا ولی این مجنون شده که با شریک افراز کنن، افراز میکنی. یه وقت هر دوتاشون فوت کردن ورثه‌شون میان مینشینن، این حق خودش رعایت میکنه، اونم حق خودش رعایت میکنه. بنابراین همه جا طرفین باید حقشون رعایت بشه. بله، درسته. در اینجا این شخص باید مالش رو تقسیم بکنن به نسبت مطالبات طلبکاران. بله، البته مستثنیات دین را رعایت میکنن در حق این آقای مهجور، بقیهش هم میان تومنی 5000 8000 2 ریال تقسیم میکنن به نسبت در میان طلبکاران. البته باید حق طلبکاران رعایت بشه، حق خودش هم رعایت بشه، هر دو باید رعایت بشه. از ناحیه چی؟ حاکم شهر دخالت میکنه در حال مهجور و ترتیبش رو میده. سهم صفحه داشتن امام سبی. آخه انسان که نمیشه بعد از بلوغ سبی بشه که اون وقت عقدش فسخ بشه. بله، ما صحبت اون این است، میخوایم بگیم عقد شرکت منفسخ میشه با این 5 تا. اول بالغ بوده، حالا صبی شده، بنابراین باید فسخ بشه. بس بسیست، معلومه دیگه، بس بس بالغه، بس صبی که نیست اینجا. و اما نکته سومی که از این کلمات بزرگان استفاده میشه این است که الحاق کرده اند اغمارا به جنون و امثال ذلک، بیهوشی و اغمارو ملحق کردن. ما فعلا این یه دونه رو اینجا جواب بدیم تا برسیم به بقیه. ما سابقا داشتیم اغما نه جنون نه موت و سبب هجر نیست. اغما شبیه یه نوع بیهوشیه، یه نوع خوابه، شبیه نومه. آدم وقتی میخوابه اذنی که داده آیا باطل میشه؟ وکالتی که داده باطل میشه؟ فلان کس رو بردن در اتاق عمل، میخوان جراحی کنند و بیهوشش کردن، تمام وکالت نامه‌هاش باطل میشه، تمام اذناش باطل میشه، تمام شرکتاش به هم میخوره، همش فسخ میشه. همچین چیزی که در میان عقلا قابل قبول نیست. متاسفانه در جای دیگر هم باز اغما رو ملغش کردن به جنون، در حالی که اغما جنون نیست، شبیه نومه. و در ابواب عبادات هم گاهی ملحق میکنن. همه
ملحق
بله، نه اغما نه مستی، هیچ کدام اینها ملحق نمی شود. بیهوشی اگر بگیم نوعی از اغما نیست، نوع دیگریست. اونها هم در موقع عمل جراحی امثال زاده اینا ملحق به جنون و ملحق به موت و ملحق اینها نیست. خیلی خوب، روایت نداریم، روایت نداریم. داریم ببینید، خب من کلماتو خوندم دیگه، نمونه های سه کلمه از سه بزرگ خوندم، صحبتی روایتی نبود. خب علا کل حال این سه مطلب بنابر مبنای این بزرگان که شرکت و مرکب از دو عقل می دانستند درست، غیر از اغما بقیهش درست. بله بله، الحاق جنون و شبش به موت درسته. چرا؟ چون اسم باطل میشه، صفحه اسم باطل میشه و حجر بالفلس اسم باطل میشه. بله، فقط ما اغناش اشکال داشتیم، اغما بقیه ملحق به موت درست. اینا رو مبنای این آقایون که قائل بودن شرکت دو تا عقده، یه عقدیست که تو این مالین شریک میشیم، یه عقدی هم که تجارت میکنیم و دومی رو وکالت دانستن یا از دانستن، اولی رو یا امتزاج دانستن یا تملیک که نصف مالشو در مقابل نصف مال این بده. رو مبانی اینا درست، حرفی هم ما نداره، ولی رو مبنای ما هیچ کدام اینا درست نیست. نه موت باطل می کند شرکتو، نه جنون، نه حجر بالفلس، صفه، هیچ کدام. چرا؟ مثل اجاره است. عقد من العقود لازمه. در اجاره اگر مجر یا مستأجر فوت کنه اجاره به هم میخوره؟ نه، فرزندانشون جانشین میشه، دیوانه بشه ولی جانشین میشه، بعضی جا حاکم شهر جانشین میشه. بناهن علازالک هیچ کدام از این پنج تا رو ما فتوا نمیدیم. چرا؟ چون مبنای ما عقدون واحدون لازم، نه اذن است و اذن خالص و نه وکالت که بگیم به این امور خمسه باطل میشه. بله عقدون لازم، ما عقد لازم میدونیم. حالا میرسم، این قلت الان ذکر میکنم، عجله نکنید. بدان علازالک روی مبنای ما هیچ کدام از این پنج تا موجب فسخ شرکت نمیشه. این قلت، همین سآلیشونو ما این قلتش کردیم که بابا این آیون ادعای اجماع کردن، شما با شهرت مخالفت نمی کنید حتی الامکان، با اجماع دارید مخالفت میکنید. آخه این چطور میشود این آیون با این محکمی ادعای اجماع کنند و شما هم با این محکمی مخالفت با اجماع کنید؟ قلنا علتش این است که اینا برداشتشون از شرکت چیز دیگریه. دو موضوع، اونی که ما میگیم با اونی که اونا میگن دو موضوعه. اونا رو کار خودشون اجماعشون درسته، اگر وکالت باشه اجماع درست، اگر عقد اذنی باشه جائز باشه اجماع درست. در واقع دو جاست، به قول معروف میگن چکش هامون روی نقطه وارد نمیشه. اونا یه جا رو چکش میزنن، ما یه جای دیگر. موضوع دو موضوعه، بنابراین مخالفت اجماع نیست، بلکه اختلاف در موضوع و طبعا حکم عوض شده. اونها هم اگر موضوع این رقم برداشت میکردن باید همین رو میگفتن، منتها اونا موضوع رو به اون صورت ترک کردند و ادعای اجماع کردند. خب از این انقلت یه انقلت دیگه در میاد و آن این است که شما اینی که شما دارید میگید این مربوط به چیزی است که در عصر ماست. شرکت عقد لازمی است در عصر ما، دنیا بر محور شرکت ها داره دور میزنه و تعیین مدت هم میکنن، شرایط هم میگن، تقسیم ربح هم میگن، همه چی میگن و لازم هم میدونن، واجب العمل هم هست، مخالفت هم نمیشه کرد، مخالفت هم بکنن خسارت میگیرن. این مال عصر ماست. اما شاید عصر این بزرگان همون دو مرحله ای بوده است، یعنی شرکتی که در عصر اونها بوده مرکب از عقد شریکین بوده به معنی ملکیت و یکی هم بعدش وکالت، شاید این چنین بوده و در عصر اونها تفاوت داشته. بنابراین نمیتوانیم ما اجماع اونها رو نسبت به آنچه میفرمودند ما منکر بشویم. بله، این انقلت. و اما جوابی که ما در مقابل این انقلت داریم این است که این سخن اولا ما نمیتوانیم بگیم که در سابق شرکت این طوری نبوده. پدران و فرزندان گاهی شریک بودند در سابق، هم برادرها شرکتی داشتند. آیا این شرکت شرکت عقدیه واحد نبوده در سابق؟ این اولا. ثانیانش میگم، اولا این است که ما گمان نمی کنیم این شرکت اصل ما امر مستحدثی باشه، بعید نیست امری باشه من قدیم ایام، بلکه بعید نیست قبل از اسلام هم باشه. برادر با برادر شریک می شده، پدر با فرزند شریک می شده، معمول بوده، نمیشه بگیم اینا ریشه ای در سابق نداره. یه داستانی در قرآن در سوره قلم، من احتمالا میخوام منطبقش کنم بر شرکت در قدیم الایام. در سوره قلم داستانی است به نام داستان اصحاب الجنه، ضمن 17 تا آیه هست. از آیه 17 شروع میشه تا آیه 33. از آیه 17 شروع میشه تا 33 میشه 17 تا آیه. داستان اصحاب الجنه بیان شده. از اینجا شروع میشه. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین. قسم یاد کردن صبح اول وقت بریم تمام میوه ها رو بچینیم که مساکین در خواب باشن نیان مزاحم بشن. ولا یستثنون، حتی یه نفر استثناءن اجازه ندن وارد بشه و بخواد چیزی از این میوه ها رو بگیره. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. طائف در اینجا از قرینه آیات استفاده میشه، صاعقه یا آتش مرگباری بوده از آسمان در این باغ افتاد و به اندازه سوخت که همش سیاه شد. سریم یعنی شب تاریک، مثل شب ظلمانی تاریک شد. فاصبحت کالسریم، من یه نکته تفصیلی براتون بگم، این نکته تفصیلی من ندیدم جایی نوشته باشه، اما با تجربه در آیات قرآن این رو پیدا کردم که یکی از فنون فصاحت و بلاغت قرآنه. قرآن داستانی که میخواد بگه اول فشردهشو میگه، ضمن 4 آیه گفت، بعدم ضمن 13 آیه شهر میده. داستان گاو بنی اسرائیل ضمن یه آیه یا 2 آیه خلاصش میگه، بعد ضمن آیات متعدد شهر میده. داستان مال چیز بود در قوم موسی سامری در ضمن آیه کوتاه بعد مفصل، اینن همین کاریست که این روزا میکنن، اول چکیده رو میگن بعد شر رو میدن. این یکی از فنون بلاغته که طرف رو اول به صورت چکیده در جریان بذارن اجمالن، بعد تفصیلن شر بدن که خیلی جالب میشود. به خلاف این که از اول شرح رو شروع بکنم، اول چکیده بعد شرح، در این 4 تا آیه داستان اصحاب الجنه تمام شد، ولی بعد از اقسمو در 13 آیه شرح میده که اینا قسم یاد کردند و با چه کار کنیم، لایت خلن علیکم المسکین و چیزو شروع کردن به رفتان و با هم یتخافتون و یواش صحبت میکردن، مبادا سر صداشون بلند بشه مساکین با خبر بشن بیان سهمی بخواهند و اینها، رفتند و اونجا رو دیدند و پشیمان شدند و گفتند ای وای بر ما که غافل بودیم. و یکی از اونها که عاقل بود قال اوسطهم، یعنی اونی که عاقل تر بود، چرا شما تسبیح خدا نکردید؟ چرا بخل ورزیدید؟ جلان اصلش این بود، یه پدر بود یه باغ خوبی داشت و اندازه حاجتش از اون باغ استفاده میکرد، اضافاتش هم میداد به فقرا. فقرا عادت کرده بودن موقع چیدن میوه ها جمع میشدن اونجا، اون پدر نیاز سالانه خودش رو برمیداشت، زیاد بود بقیه را میداد تقسیم میکرد. پدر از دنیا رفت، باغ به دست بچه ها افتاد. بچه ها گفتن پدر احتیاج نداشته، ما احتیاج داریم، ما نمیذاریم یه دونه از این میوه ها به دست کسی بیفته. راهشم این است که صبح اول وقت بلند بشیم که همه اونا در خواب باشند و برویم و میوه ها رو بچینیم و اجازه ندیم احدی بیاد. اینا این فکر رو شبانه کردن، همون شبانه صاعقه آمد و باغ رو تبدیل کرد به یه مش زغال سیاه. وقتی آمدن نگاه کردن وحشت کردن و پشیمان شدن. اونی که در میان اینا عاقل تر بود خب چرا این کار کردید؟ چرا بخل ورزیدید؟ خب یه مقدار به این فقرا ما میدادیم، برکت کارمون باشه. بعد استغفار کردن. تو بعضی از روایات داره گفتن عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، امیدواریم که خدا ما پشیمان شدیم بهتر از این بده، بعد از این غلطا نمی کنیم. روایت داریم که خدا بهتر از اون به اونها داد، توبه شنو پذیرفت. و یه داستان عبرت انگیز مهمی شده در قرآن در سوره قلم. من در فکر گرفتم گفتم خب اینم یه شرکت معاتاتی بوده دیگه، اینا با هم شریک بودن، منتها شاید صیغه‌ای هم نخوندن معاتاتی، مالی از پدر بهشون رسیده، این یک امتزاج قهری داره و در واقع به صورت مشاه. بعدن هم قرار گذاشتن این باغ رو مرتب هر سال اداره بکنن و درآمدشون بردارن. این میشه شرکت معاتاتی. میخوام عرض کنم از قدیم الایام هم یه همچین چیزهایی بوده، خیال نکنیم بگیم این در عصر ما حادث شده. شاید، ولی در عصر ما شرق و غرب عالم را گرفته و به صورت شرکات مهم در آمده. ظاهرش این است که ظاهر آیات این است که اینا مشترکن داشتن کار میکردن. حالا ما میگیم احتمالاً شرکت معاطاتی بوده، احتمالاً اونم کجا بوده؟ بعضی ها میگن در یمن، بعضی ها میگن قومی از بنی اسرائیل بودن در شام، بعضی میگن در حبشه این اتفاق افتاده، بعضی میگن در طائف، چهار تا قوله، در یمن، در شام، در حبشه، در طائف، این احتمالات دادن. ولی هر چیه مال قبل از اسلامه، ظاهرش مال قبل از اسلامه. چرا عقد مستقل معاطاتیه دیگه؟ معاطاتی میشه عقد مستقل معاطاتی. برادرها با هم هستن، میگن با هم کار میکنیم، با هم میخوریم، خب میشه عقد شرکت معاطاتی فی سابق الایام. حالا من به عنوان احتمال برخورد به این آیات کردم، گفتم همین آیات یه درس عبرتی است برای همه و هم نمیخوام بگم معمول بوده. آیه صحبتی نیست کارشون تایید کنه، معمول بوده. آیه هم بخلشون رو نفی میکنه، نه اینکه شرکتشون نفی میکنه، معمول بوده. حالا به عنوان یک احتمال، اگر به عنوان یک مصداق قطعی نپذیریم، به عنوان یک احتمال بپذیریم. مرتب با رسیدگی به باغ میکردن، باغ که همینطور میوه نمیده، آبیاری میخواد، مزاحمتاش از بین از باغ که همینطوری میوه نمیده. مگر باغ نداشته شما تا باغ؟ باغ باید سرکشی کنن مرتب. حالا کدام سال بوده نمیدونم. انا کل حاله، مسلمن موقع چیدن میوه ها که بوده کارهای باغ رو کرده بودن، کارهای باغ رو از جهات آبیاری و غیر آبیاری کرده بودن. حالا موقع میوه چیدن بوده، گفتن بریم و یه جا میوه ها رو بچینیم و کسی با خبر نشه. بگذرم، هازا کله اولا که ما میگیم سابقاً هم بوده، ثانیاً فرض کنید سابقاً نبوده، این شرکت عقدی که بنده میگم در زمان ما هست، این شرکت عقدی لازم زمان ما ثانیاً سابقاً نبوده، خب میشه جزء عقود مستحدثه. شما در عقود مستحدثه چی میگید؟ در عقد بیمه چه میگید؟ آیا اینو جزء عقود نمیدانید؟ جزء عقود میدانید. انواع بیمه ها ما داریم و ما بیمه ها میگیم صحیح است، آقایون هم میگن صحیح است، امام هم فرموده صحیح است، اگر جهات ابهامی درش نباشه و اینها، انواع عقود بیمه و غیر بیمه، مسئله سرقفلی، معاملات سرقفلی، امثال ذلک. به هر حال این معاملات مستحدثه رو چی کارش میکنید؟ داخل در عفو بالعقود هست یا نیست؟ جواب این سوال روشنه. ببینید این نکته رو دقت کنید، جاهای دیگه هم به درد میخوره. آیا احکام از قبیل قضایای خارجی است یا از قضایای حقیقی است؟ قضایای خارجی یعنی این مصادیقی که الان موجوده، اینا داخل در تحت عموماته، اما آینده چه میشه کار نداره. قضایا خارجی موجوده الان. اما قضیه حقیقی چیه؟ میره روی طبیعت، مصادیق امروز، دیروز، فردا، همه اینا رو شامل میشه. النار حاره، ما میگیم قضیتون حقیقیه، هم نار زمان فرعون رو شامل میشود، هم نار این زمان و هم نار فردا رو، همش نار، حتی نار جهنم و النار حاره قضیتون حقیقیه شاملتون لمصادیق الماضیه والموجوده والآتیه. خب اگه عفو بالعقود هم قضیه حقیقیه بود، ما نمیتونیم بگیم احکام شرع قضایای خارجی است، خلاف ظاهره. وقتی بگیم قضیتون حقیقیه، عقود امروز رو هم شامل میشه. منتها ارکان باید درش باشه، باید عاقل باشن، بالغ باشن، مهجور نباشن، سفیه نباشن، قرار توش نباشه، ضرر توش نباشه، اصول کلی عقود درش باشه. اگر اصول کلی عقود درش باشد شاملش میشه. این در واقع یه بحثی بود فشرده درباره مسائل مستحدثه. بناهن علا ذالک، چه ما سابقه قائل بشیم برای این شرکتی که در ایام نا هست، چه سابقه قائل نشیم. علا کل حال این شرکت ها صحیح هست و عقد لازمه و اون امور پنجگانه هم درش راه نداره، مخالفت اجماع هم نکردیم، ترسی هم نداریم. فرع رابع باقی من برای فردا انشاءالله.